خرد. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، هموطنانی که مخاطب عرایض بنده هستند، چه دوستانی که در شهر اتاوا که میزبان و هدایت کننده این سلسله جلسات هست، و چه عزیزان دیگری که در اقصی نقاط دنیا و خصوصا در کشور عزیزمان ایران این سخنان رو میشنوند. خب همونطور که اشاره کردند، امشب مصادف است با شب ششم ماه محرم و چنان که از پیش اعلام شده بناس، من دو شب در خدمت عزیزان تحت عنوان سالکان مدرن و عاشورا با شما سخن بگویم. برای رسیدن این ایام رو به همه حاضران و قائدان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم مجال و بهانه مناسبی باشد برای تأمل در آنچه که موسوم است به میراث ماندگار حسین ابن علی علیه السلام و حادثه کربلا. طی 9 سال اخیر که من توفیق سخن گفتن در باب حادثه عاشورا رو داشتم، به تفاریق و به تناوب در کشور کانادا، افزون بر نحوه برگزاری جلسات که بار نخست است که به این سبک به سبب ولیه عام و جهانسوز کرونا برگزار می شود، با خودم می اندیشیدم که در باب مضمونی سخن بگویم که پیش از این به این مناسبت و نسبتش با حادثه عاشورا سخن نگفته باشم. و به همین سبب اولین بار است که به روایت خود از نسبت سلوک مدرن و سالکان مدرن با حادثه عاشورا سخن میگویم و سراغ میگیرم. من قبلی بر سبیل مقدمه در باب این واژه و این موضوع که از قضا پیشنهاد برخی از برگزار کنندگان عزیز این جلسات هست بوده سخن بگویم و بعد دایره بحث رو ناظر به مطالب امشب و فرداشب تا جایی که وقت داری مشخص بکنم و پس از آن ادامه بدهیم. من سال هاست که در باب آنچه که از آن به تحواری از عرفان مدرن و سلوک معنوی در روزگار کنونی تعبیر می شود تأمل کردم و آثاری نوشتاری و صوتی منتشر نمودم. شاید پاره از عزیزان با کارهای من در این عرصه آشنا باشند. مقالات 10 گانه تحواری از عرفان مدرن که طی 7 سال نگاشته شد و نهایتاً در کتاب آبی دریای بیکران 2 سال پیش در تورنتو کانادا منتشر شد. آنچه که من از آن به تحواری از عرفان مدرن تعبیر می کنم و برخی مفاهیم رو هم به کار بستم جهت ایزاه بیشتر آن، به روایت خودم عبارت است از حدود و ثغور سلوک معنوی در روزگار کنونی. اینکه چگونه می توان در روزگار رازدادایی شده کنونی که بسان گذشته از در و دیوار خدا نمی بارد و به قول ماکس وبر، جامعه شناس مشهور معاصر، مرادم از معاصر یعنی صده‌های اخیر، دنیا دوران دنیای رازدادایی شده است. من از چند و چون سلوک معنوی به روایت خودم و اینکه آیا کسانی که جهانشون از نو ساخته شده است، مدرنیستی شده است به تعبیری، با فراورده‌های معرفتی جهان جدید بر سر مهرند و نسبت به آنها گشوده اند، آیا می توانند از امر معنوی سراغ بگیرند و اگر پاسخ مثبت است حدود و سقور آن از چه قرار؟ خب پاره از آثار من افزون بر مقالات دهگانه تحواری از عرفان مدرن معطوف به تبیین این امر بوده است. مثلا کتاب حریم علفهای قربت رو که چند سال پیش نگاشتم که صورت منقه درس گفتارهای 15 گانه من تحت عنوان پیام عارفان برای زمانه ما بوده، گامی در همین راستا بود و تلاش میکردم که سلوک معنوی در روزگار کنونی رو با وام کردن پاره مفاهیم و بازخوانی انتقادی میراث عرفانی سه طبل پس پشت توضیح بدهم. اگر فی المثل گذشتگان هم راجع به حرص در باب حسد عرض می شود که در باب کینه، در باب تجربه دینی سخن گفته بودند، در روزگار کنونی چگونه می توان از آنها بهره‌مند شد و به مصداق گندمش بستان که پیمان از رد چه مؤلفه هایش رو همچنان می شود برگرفت و از آنها بهره‌مند شد و چه مؤلفه هایی رو ذیل بازخوانی انتقادی میراث عرفانی به نحو دیگری فهمید و صورت بندی کرد. خب من بر همین سیاق هم در ماه رمضانی که گذشت جلسات 7 گانه‌ای تحت عنوان مزامین اخلاقی و اگزیستنسیل قرآن داشتم و توفیق برگزاری اون رو پیدا کردم. از همین منظر به مزامین بلند و سیرسه برکننده قرآن به روایت خیش پرداختم. پیش از آن هم توفیق داشتم چند سال قبل که در قالب سلسله جستارهایی تحت عنوان سیری در سپهر قرآن از همین منظر و خصوصا با تأکید بر آیات مکی اون مزامین بلندی که در روزگار کنونی هم به کار ما می آید صورت بندی کنم و در باره اونها به تفصیل بگویم و بعد بریزم. با عنایت به مقدمه موجزی که ذکر کردم، بنا دارم در باب مزامین اخلاقی و اگزیستنسیل میراث حسین بن علی با عزیزان در این 2 شب سخن بگویم. البته دایره سخن فراخ است، من به اقتضای مقام و مخاطب پاره نکات رو یادداشت کردم و تتبعاتی کردم که امیدوارم ما حاصل این گفتگوها برای همه ما سودمند باشه. برای ایضاح بیشتر عرایضم امشب بر روی 2 نکته مهم اخلاقی مطابق با آنچه که از امام حسین نقل شده است، بخشی از وصیت‌نامه ایشان که محمد ابن حنفیه نقل کرده و برای ایشان نوشته بودند حسین ابن علی، و همچنین 1-2 فقره دیگری که از رسالت و شهرتی برخوردار است سخن میگویم و سویه های اخلاقیش رو و نسبت اونها با اینجا و اکنون ما. این تعبیر اینجا و اکنون ما رو وصل میکنه به اون مقوله سالک مدل و اینکه چگونه این میراث معنوی به کار اینجا و اکنون من و شما میآید. پس از توضیح این 2 فقره اون وقت اون مزامینی که جهت بهره بردن بیشتر مطمح نظر من هست رو بست می دهم و روایت امروزینش رو با شما در میان می نهم. خب اجازه بدید اون تعابیر رو براتون بخوانم. انشاءالله نوبت آتی که فردا شب باشد هم من هم به 1 دیگر از سخنانی که از امام حسین نقل شده و هم به 1-2 غزل دلنشین و فرمغز از جلال الدین رومی اشاره میکنم و استشهاد میکنم جهت بست مزامین اگزیستنسیلی که مطمح نظر من است. پس امشب به 2 نکته مهم اخلاقی میپردازیم و فردا شب به مزامین اگزیستنسیل. خب آنچه که اکنون قرائت میکنم از شهرتی نزد ما برخوردار است و چنان که گفتم موثق است در جای خود، من تعابیر عربی رو برای عزیزان میخوانم و به سرعت ترجمه میکنم تا به بحث خود برسیم. یکی از این تعابیر مشهور برمیگردد به روز عاشورا. من اشارات تاریخی نمی کنم، می دانم در این سلسله جلسات پیش از من اساتیدی سخنان نیکویی گفتند و در این حال در جلسات و سالهای گذشته توفیق داشتم روایتهای سگانه و چهارگانه از جمله خانش سنتی، خانش رفرمیستی، خانش اگزیستنسیل رو با عنایت به استشهادات تاریخی در باب حادثه کربلا توضیح بدهم از منظر خیش و دوستان فاضل حاضر در این محفل هم به نیکی با مسلمات حادثه عاشورا، نه خرافات و اموری که خب بعدها از می شود که اضافه شده است که به تعبیر مرحوم مطهری در کتاب حماسه حسینی اگر بنا باشد خرافات و افسوده ها رو ما منظم کنیم و اضافه کنیم و چاپ کنیم، خود اون چندین جلد کتاب می شود. از اون خرافات و مشکوکات که درگذریم و مسلمات تاریخی رو مطمح نظر قرار بدهیم که خود این نکته مهم و رهگشایی است، نقل شده این سخن از حسین ابن علی در خطاب با دشمنان و کسانی که آتش مخاصمت رو برافروخته بودند در سرزمین نینوا و روز عاشورا. وقتی که راه رو بر او بستند و به هر حال از حسین ابن علی بیعت طلب کردند و چنان که می‌دانیم ایشان از این امر سر باز زد و اون سخن مشهور هیهات من نزله رو گفت و تأکید کردند که اون دامنهای پاکی که ما رو پرورش داده اند اجازه نمی دهند که ما ذلت رو بپذیریم، در همان سیاق است که این تعبیر از این بزرگوار نقل شده است که خطاب به لشکریان ابن زیاد که ان لم یکن لکن دین و کنتم لا تخافون المعاد و کونوا احرارا فی دنیا. خب اگر دین نداری و از معاد آخرت نمی حراسی، پس در دنیای خود حر رو آزاد باشید. لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد کونوا احرارا فی دنیا. خب این یه تعبیر. تعبیر دیگر هم چنان که اشاره کردم فقره ایست از وصیت‌نامه اون بزرگوار که نقل شده توسط حنفیه و من بخشیش رو میخوانم که به کار من میآید و این بخش از شهرتی هم برخوردار است. توضیح میدهم در ادامه چرایی استشهادم با آن. وقتی که به برادر خود ایشان خواست که او رو برادر خواست امام حسین رو منع کنه، منصرف کنه از اینکه سفر رو آغاز کند، سفری که نهایتاً به نینوا و شهادت ایشان ختم شد، خب وصیت‌نامه‌ای نوشت بزرگوار که بخشیش از این قرار است که انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و عدی علی ابن ابی طالب. خب دومی هم ناظر به این معناست که من از سر افساد و برای ظلم کردن خارج نشدم از شهر و دیار خیش، بلکه سبب اصلی خارج شدن من عبارت بود از اصلاح در امت جدم رسول الله و تأکید بر این که اريد ان آمر بالمعروف، خواستم امر به معروف بکنم نهی از منکر بکنم و تأسی بکنم به سیره و شیوه و روش جدم پیامبر و پدرم علی ابن ابی طالب. خب قدری روی این دو فقره‌ای که خواندم برای عزیزان درنگ کنیم و مبادی و سویه‌های اخلاقیش رو با یکدیگر بکاویم. از اولی آغاز بکنم. اولا چنان که می‌دانید یکی از اغلاط مشهور در میان ما که پاره ای از عزیزان و اساتید هم پیش از این توضیح داده اند به درستی که در ترجمه عبارت اولی که خوانده‌ام راه یافته، می‌دانید اضافه کردن کلمه لااقل، اون بخشش رو به نحو موجز ادهی می خوانند که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. من عبارت عربی رو براتون خوندم، هیچ تعبیری واژه‌ای ناظر به لااقل یا حداقل در آن به کار نرفته و می گوید کونو احرارن فی دنیا کن فکونو احرارن فی دنیا کن، اگر دین ندارید و از آخرت نمی هراسید. خب مفروض امام حسین در این سخن چیه؟ اگر بخوام این رو بست بدهیم، این است که میتواند کسی دیندار نباشه و از حریت نصیبی برده باشه و الا سخنشون سخنی گزاف میبود اگر کسی به امری باور نداشته باشه و دیگران رو به اون دعوت بکنه. درسته؟ اینکه ایشان گفتند اگر دین نداری و به آخرت باور نداری، در دنیای خود، در زندگی این جهانی خود حریت پیشه کنی، مفروضش این است، یکی از مبانیش این است که کسی میتواند تعلق خاطر دینی، باور دینی نداشته باشه و زیستن اخلاقی پیشه کنه یا از اخلاق سخن بگوید، چون ایشان از حریت سخن گفتن. فکونو احرارن فی دنیا کن. حر و حریتی که اینجا مطمح نظر است که در فارسی اون رو ما آزادی و آزادگی تعبیر میکنیم، خب یه مفهومی است که کانوتیشن و بار معنای اخلاقی داره. یعنی در اخلاق ما از حریت سخن میگیم. در اخلاق است که ما از بند اموری گسستن یا کرامت انسانی رو پاس داشتن سراغ میگیریم. در واقع حسین ابن علی به نوعی از حریتی سخن میگوید چنان که من در میابم که پهلو به پهلوی کرامت انسانی میزنم و اینکه شخص در مقام آزار و اذیت دیگران برنیاید، امری که ربط اخلاقی داره و میشه در باب آن از منظر اخلاقی سخن بود. خب روی سخن با افرادی است که به نزد امام حسین می توانستن دین نداشته باشن. البته جمله به نحو قضیه شرطیه، ان لم یکن لکم دین، نمیگه حتما دین نداری، اما میگه اگر دین نداری و از آخرت نمی ترسی، اما حریت پیشه کنی در زندگی خود. یعنی میشه کسی دین نداشته باشه و حر هم باشه. تعبیر دیگری از این سخن چنان که من در میابم از منظر فلسفه اخلاقی یا از منظر بحث و فحص نظری در باب اخلاق این است که اخلاق از دیانت مستقل، یا میشه به نحو مستقل از دیانت هم در باب اخلاق سخن. این یکی از مفروضات این سخن، چرا که حریت غیر دینی هم متصوره که امام حسین از آن سخن میگوید. این خیلی نکته مهمیه و خصوصا در روزگار کنونی به نزد من خیلی به کار ما میآید. البته هیچ نه تنها منافاتی نداره که قبیلاً هم سازگاره که کسی خلیق متخلق باشه، انسان خلیقی باشه، اهل رعایت اصول اخلاقی باشه و دیندار هم باشه. البته که این متصوره و خیلی از دینداران متعارف دینداران پیرامونی کوچه و بازار هم به این معنا دین دارن و اگر پروای اخلاق رو دارن بدین سبب است که فکر میکنن اخلاق مستظهر به پشتیبانی دیانت است. اشتباه هم فکر میکنن، چون در آموزه‌های دینی از کنش‌های اخلاقی و روایی و وجوبشون کم سخن نرفته است. شما فی المثل از این آیه قرآنی بگیرید که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این که خداوند دعوت به عدالت و احسان میکند، تا آیات سوره اسراء که متضمن بایدها و نبایدهای اخلاقی جزء بخش‌های خیلی خواندنی قرآن است. هم شما در سوره لقمان هم در سوره اسراء می توانید این رو ببینید و البته توسعاً آیات مکی که متضمن دعوت به صبر و عرض می شود که زکات و مضامینی از این دست است. کاملاً مضامین و سویه های اخلاقی داره. خب یک دیندار به دوائی دینی از او کنش های اخلاقی سر می زنه. این خیلی هم در جای خود خوب. اما یادمون باشه همه ساکنان یک جامعه رو دینداران تشکیل ندادن. نه در زمان حسین ابن علی این گونه بوده است. نه الان که من و شما در سده 20 میلادی و در آستانه 1400 شمسی با هم سخن میگوییم. دنیا خیلی متکثرتر و متنوعتر از این است که ما فکر کنیم همگان به یه نحو به عالم می نگرند. و البته از باطنشون هم خدا خبر داره ولا غیر. ما هم متکفل این نیستیم که از می شود که قسیم نار و جنه باشیم و پامون رو تو کفش دیگران بکنیم و جای ایشان قضاوت کنیم و اینا سوداهای باطلی است. اگر هم برهی در ذهن و ضمیر من و شما بوده است یا فکر کرده ما چکار داریم به دیگران؟ یعنی وظیفه ما نیست اساسا. به قول حافظ شیرازی ما، ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نپشت. من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. پدر ما که آدم و ابوالبشر بود بهشت رو از دست فرو نهاد. و آدمیان متنوع و متکثر، باز به تعبیر سعدی، در باطنش غیب نمی دانم. خب این رو از این جهت عرض می کنم که همیشه تاریخ این گونه بوده که آدمیان متنوع و متکثری با نحوه های زیست متنوع سر برآورده‌اند و زیستند. اخلاق رو نمیشه در دیانت تنها سراغ گرفت و به اون ریدیوز کرد، تحویل کرد. این خطایی است که ما اگر فکر کنیم فقط در میراث دینی است که میشه از اخلاق سخن گفت و سراغ گرفت. خب خیلی از دوستان حاضر در این محفل در کانادا زندگی میکنن و میدانن که این جامعه به نحو اغلبی دینی نیست. هم قانون خیلی اینجا پررنگ و جدیه با همه گیر و گرفتایی که داره و هم از حیث دیگری اخلاقی که در ضمیر افراد نهادینه شده لزومی نداره. البته که گفتم اخلاق بخشی از دیانت هم هست، اما لزومی نداره که ما برای تمسک جستن به این که و تلاش کردن برای این که کنش‌های اخلاقی در جامعه نهادینه بشه به سمت دیانت به تنهایی عطف نظر بکنیم. حسین ابن علی هم اینجا این رو مفروض گرفته و میگوید حریت پیشه کنید، یعنی حریت اخلاقی غیر دینی که این متصوره. ایشان رو دعوت به این امر می کند. کرامت انسانی رو مطمح نظر قرار بدهید. کرامت انسانی دیگران رو در آبرو و جسم و مال و جان اونها نیفتید. و اگر هم دیندار نیستید نه به دوایی دینی بلکه به دوایی انسانی این کارو بکنید. اون روایت مشهوری که از پیامبر اسلام نقل شده که همه ما شنیده ایم، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برای تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقی مبعوث شدم. خب از باز مفروضات این سخن این است که مخاطبان پیامبر درکی از مکارم اخلاقی داشتن. این گونه نیست که فقط به مدد دیانت باشه که ما در باب اخلاق سخن بگوییم. البته که دین صحه نهاده بر اخلاقیات، البته که پشوانه اخلاق به توضیح که آوردم، اما به نحو مستقل از دین هم میشه سراغ اخلاق و این چنین دامنه اخلاقیات رو دید و در بارش گفتگو کرد. این یکی از اون نکاتی است که از میراث حسین ابن علی به نظرم به کار امروز ما می آید. درکمون رو از اخلاق و نسبتش رو با دین منقح‌تر بکنیم. من این سخنان رو میتونم از منظر نظری و عرض می‌شود که فلسفه اخلاقی هم بگویم، اما چنین بنایی ندارم. از اون مبادی و مبانی استفاده کردم، میراث پس پشت رو بازخوانی میکنم و توضیح میدهم به نحو غیر متکلفانه و از منظر خودم روشمند که در سخنان اون بزرگوار هم تفتنی به این امر رفته بود. خب تعبیر دوم چطور که براتون خواندم از منظر دیگری مؤید این امر است. ببینید تأکید بر این که من نه برای ظلم و نحوه بست ظلم بلکه برای اصلاح در امت جد و امر به معروف و نهی از منکر این اعتراض رو کرده ام و به تعبیری خروج بر خلیفه کرده ام که یزید ابن معاویه بوده در سال 61 هجری قمری و میخواهم برگردم اسیر و به سیرت جدی. خب باز مزامینی که اینجا به کار برده امام حسین، قصه عرض میشود افساد و ظلم و اصلاح در امت جدن، مزامین اخلاق و توضیحی که میده این است که خب وضعیت جامعه معوج شد و ما در
خب ارتباط ما مجدداً با آقای دکتر دباغ برقرار شد. آقای دکتر صدای ما رو داریم؟
بله من خواهی میکنم، نمیدونم چه اتفاق افتاد ولی دیدم که قرار شد عرض می کردم که تعبیر دومی رو که قرائت کردم برای عزیزان و تأکیدی که امام حسین می کنند در باب شرائی تصمیمی کردن برای خروج و خلیفه و قصه احیای سنت و میراث جدم اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اگر ملاحظه فرموده باشید من اشاره می کردم که تتبعی کرده ام و دیگر مطالبی که از ایشان به نحو موثق به دست ما رسیده در این باب رو هم واکاوی کردم. هیچ جا سخن از اجرای احکام فقهی نیست، هیچ اشارتی نشد که احکام فقهی قرار است اجرا بشه یا احیا بشه در سطح جامعه. اینا نیست در سخنان حسین ابن علی. این که فی المثل ما وقتی که اشاره میکنه ایشان به تأسی به میراث جد خود که پیامبر اسلام باشه و پدر مرحوم ایشان علی ابن ابی طالب، ملاحظه میکنید بر ارزش‌های اخلاقی به محاق رفته تأکید میکنه، بر ظلمی که نهادینه شده، بر فسادی که بست پیدا کرده است و اصلاح در امور جد هم از این جنسه. اگر بنا بود امور دیگری مطمح نظر اون بزرگوار باشه اینها رو توضیح میداد، نگفته که فی المثل من بر اجرای فلان حکم فقهی در سطح جامعه میخواهم اصرار ببرم. البته که اون بزرگوار با این احکام بر سر مهر بوده، نوه پیامبر بوده، فرزند علی ابن ابی طالب، اما اگر اهمیتی داشت، اولویتی داشت، آنچه که موسوم است یا موسوم شده است به اجرای اجباری احکام شریعت و این از جمله دل مشغولی های اون بزرگوار بود، بر آن تأکید میکرد. اشارتی به آن میرفت در این سخنان؟ هیچ اشارتی به این امر نیست. در این حال که این جنبش یا بگوییم این خروجی که حسین ابن علی کرد سویه های اخلاقی و ظلم ستیزانه و عدالت گسترانه پررنگی داشته، برای اینکه فکر میکرد کسی بر مسند خلافت تکیه زده که اون مقدار از پرهیز و محاسبه گری که در کار معاویه بود پسر او رو هم نداره و آشکارا اموری از او سر میزنه در کسوت خلافت که شایسته خلیفه مسلمی نیست در آن روزگار در سال 61 هجری قمری، و به همین خاطر هم بیعت نمیکنه با یزید ابن معاویه. اما دغدغه‌هاش رو که میگه از این دست نیست، نمیگه یزید اجرای احکام شریعت رو به نحو اجباری در جامعه تعطیل کرده، احکام فقهی اجتماعی باید محقق بشوند، از این سخنان نیست. از این دغدغه ها به معنای سبب و سر اصلی قیام ایشان یا خروج ایشان بر خلیفه این مضامین نیست. خیلی نکته مهمیه. من بر اون قصه اینجا و اکنونی که در ابتدای عرایزم آمد تأکید میکنم، برای اینکه ما ببینیم به چه معنا مخاطب این سخنان هستیم و چگونه میتوانیم به مستاق گندمش بستان که پیمان است رد در روزگار کنونی اینها رو باز تولید بکنیم و مطمئن نظر قرار بدهیم، تأمل در این سخنان مهمه. خب من از این میخوام قدری با اجازتون فراتر برم و این امر رو قدری بشکافم در بخش انتهایی عرایز امشبم، و اون هم این توضیحه که اگر از ظلم اینجا سخن گفته است امام حسین و اینکه من برای احقاق عدالت و پس زدن ظلم و به محاق راندن آن قیام کردم و در طلب اصلاح امور جدم گام برداشتم، یادمون باشه مفاهیمی مثل عدالت و ظلم مفاهیمی هستند که تختبند زمان و مکانند و از عصری به عصری مؤلفه هاشون و مصادیقشون عوض میشه. این گونه نیست که مفهومی مثل عدالت یا خشونت یا عفت مفاهیمی باشند که همیشه مؤلفه هاشون در درازنای تاریخ یکسان بمونه، عوض میشن. این از اقتضاعات این مفاهیم هست. این مفاهیم فرق میکنن، تفاوت جدی دارن با مفاهیمی مثل آب و درخت و دریا. این مفاهیم به اصطلاح مفاهیمی هست که برساخته در دل جامعه انسانی هست و از عصری به عصری، دورانی به دورانی مؤلفه ها و مقوماتشون و دایره مصادیقشون میتونه عوض بشه. روزگاری یه امری ظلم یا مصداق عمل ظالمانه به حساب می آمد، اما امروز نه. و بلعکس زیغ و سعه پیدا می کنن. مثال ساده‌ای بزنم تا عرضم روشن‌تر بشه. شما ببینید تا همین چند وقت پیش یعنی چند ده سال پیش تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس امر طبیعی بود. و مصداقی از عمل ظالمانه و نامتعارف به حساب نمی آمد. غیر از اینه من کودکی خودمون رو که به خاطر می آورم و حالا در مدارس ما اگر نبود چند سال بریم عقبتر دوران پدران ما خیلی طبیعی بود. اختصاصی به ما هم نداره. شما کتاب گزارش به خاک یونان نوشته نیکوس کازنتزکیس رو بخونید. اونجا هم از این که خب پدر او آمد به مدرسه و به نوعی معلمان رو تشجیع کرد، تشویق کرد که هیچ مسئله نیست، فقط زنده اون رو به ما برسونید به اصطلاح، هر چقدر هم که خواستید کتکش بزن. یه روزگاری این عمل مصداق عمل ظالمانه و مجرمانه به حساب نمی آمد. چندان هم دیر و دور نیست اون روزگار. اما امروز عوض شد. امروزه یعنی مصداق عمل ظالمانه به حساب می آید و این کار رو نمی کنند. و اگر کسی بکنه باید پاسخگو باشه. حالا ملاحظه بکنید قصه عدالت، قصه خشونت، قصه ظلم چنان که گفتم در درازنای تاریخ این چنین بوده. و ما وقتی که مخاطب این سخن حسین ابن علی واقع می شویم باید ببینیم که مصادیق عمل ظالمانه و عمل عادلانه در روزگار کنونی از چه قرار است. و حسین ابن علی که دغدغه اقامه قسط و عدالت رو داشت و پس زدن ظلم رو در روزگار کنونی اگر اون بزرگوار بود چه می کرد؟ اما چگونه می توانیم ارزش‌های بنیادی رو بس بدهیم و مصادیقش رو امروز سراغ بگیم؟ من یکی دو نمونه از مصادیق اون رو که عین تصیب میراث حسین ابن علی هرچند مسئله هاش مسئله های امروزینه به سبب اینکه ما در زمینه و زمانه دیگری زندگی میکنیم رو ذکر میکنم و پس از آن عرایزم رو ختم میکنم. ملاحظه بکنید در جامعه کنونی انسانی در موقعیت پیچیده‌ای که ما در آن به سر میبریم تضییع حقوق انسانها به هر انگیزه‌ای که باشه، به هر قصد و نیتی که باشه امر غیر اخلاقی و مصداق عمل ظالمانه است. و اگر کسی کار اصلاحی به تعبیر حسین ابن علی میخواهد بکند، پاسداشت حقوق بنیادین انسانها فارغ از جنسیتشون، فارغ از نژادشون، فارغ از مذهبشون، فارغ از طبقه اجتماعیشون، این یک کار اخلاقی خداپسندانه است به این معنا. چرا؟ چون در راستای عدالت گستری و ظلم ستیزی، در راستای رفع تبعیض، یه عملی است که از برابری طلبی آدمیان سراغ می‌گیره و در روزگار کنونی در تناسب و تلاعم با میراث حسینی، برای اینکه اون بزرگوار دغدغه ظلم ستیزی و عدالت گستری داشت به توضیح که عرض کرد. از اینجاها آغاز کرده بود و بران انگوش تأکید می نهاد و بر استقلال اخلاق از دیانت هم تأکید می کرد به توضیح که در بخش اول عرایزم آمد. اینا رو میشه در روزگار کنونی برجسته کرد و از آنها بهره‌مند شد و مصادیقش رو سراغ گرفت و این عین تأثیر به سنت حسینیه، به میراث حسینی. ما که نباید فقط به تعبیر مرحوم شریعتی عزیز بر زخمهای بدن حسین بگریم. اون در جای خود، دینداران متعارف این کار رو میکنن، من هم از در مخالفت با آن ذره‌ای در نمی آیم و سخن نمی گویم. اون در جای خود سوگواری کردن بر مصیبتی که بر حسین ابن علی رفت و خاندان و یارانه. اما از آن فراتر هم البته که باید رفت و نوعی مواجهه معرفت اندیشانه باید کرد و نظر کرد در آنچه که از آن بزرگوار بر جای مانده است به نحوی که به کار زخمهای روحی و دماغی و معرفتی ما بخورد. نباید در زخم‌های بدن حسین و آنچه که بر رفته متوقف بمانی، باید پیشتر بیایی. به همین سبب است که این ایزاهات و احیانا واکاوی ها به کار من و شما می آید و این عین تأثیر به میراث اون بزرگوار است. پس رفع تبعیض از حقوق آدمیان، پاسداشت حقوق اقلیت‌های جنسیتی عرض می شود که اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های نژادی، اینا همه عین تأثیب اون میراث است در روزگار کنونی. برای اینکه ما در جامعه متکثر و متنوعی زندگی می کنیم و این یک امر اخلاقیه، میشه البته توضیح حقوقی هم داد، می توانید شما از منظرهای فرهنگی هم به این بپردازید، اما من چون بر روی مزامین اخلاقی و اگزیستنسیل میراث حسینی تأکید کرده ام و از منظر سالک مدرن اون رو بازخوانی می کنم، بران تأکید می نمایم که شما در رفع تبعیض و پس زدن تبعیض میان شهروندان از منظرهای مختلف که بکوشید به قدر وسع و در کسب یه شهروند من و شما باشیم نه بیشتر، به همین میزان تأثیر کردیم به سنت حسینی. برای اینکه بزرگوار هم دغدغش این بود، اما خب اون روزگار اقتضائاتی داشت جامعه. البته که جامعه سال 61 هجری قمری با ما که در آستانه سده 15 هجری و شمسی هستیم فرسنگ ها فاصله داشته، مناسبات و روابط میان آدمیان فرق می کرده، جامعه پیچیدگی های شهری امروزی رو نداشته. همه اینها درست، در این حال اون ولیوها، اون ارزشها، اون نگرشی که پس پشت حسین ابن علی بوده برای پیش بردن حرکت اصلاحی خود، اون باید بازآفرینی بشه در روزگار کنونی و این عین تأثیر به اون میراث است به توضیح که عرض کردم. پس هم برکشیدن استقلال اخلاق از دین، خلاصه کنم عرایزم بود چنان که در نیمه اول سخنان من آمد، و همچنین تأکید بر این امر که میشه از بست عدالت و نهادینه شدن آن سخن گفت، این عین تأثیر به سنت اون بزرگوار است با عنایت به مختصاتی که در زمینه و زمانه کنونی داره و اینکه مفاهیمی مثل عدالت و ظلم، مشخصا این دو مفهوم، که مؤلفه ها و مقوماتی دارن در این روزگار و این به نحو مکانیکی البته صورت نمیگیره. ما باید با جامعه پیچیده امروزین آشنا باشیم. علوم انسانی جدید این رو به ما، این اسباب و ادوات رو در اختیار ما نهاده اند و می نهند. از اونها استفاده کنیم، مصادیق رو پیدا کنیم و به قدر وسع در راستای تحقق اون بکوشیم. به همین خاطر است که از من بپرسید، دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی و نژادی یه امر اخلاقیه در روزگار کنونی. من و شمایی که شیعه ایم، مذهب شیعه داریم، از حقوق اهل سنت، از حقوق مسیحیان، از حقوق بهائیان به میزانی که دفاع می‌کنیم کار خدا پسندانه می‌کنیم به این معنی. چرا؟ که یه امر اخلاقیه و در راستای رفع تبعیض، و به میزانی که رفع تبعیض محقق می شود ما به آنچه که دغدغه ها و دلمشغولی های حسین ابن علی رو چنان که توضیح دادم از منظر اخلاقی بر می ساخت تأثیر کرده. هرچند با زبان امروزی، با زبان یعنی با عنایت به زمینه و زمانهی که در آن به سر می بره که گریز گزیری هم از آن نیست و اعلام می شود صرف رجوع به میراثی که برای امروز ما سخنی چندان ندارد یا سبقه احساسی عاطفی آن برجسته میشه. این رو عرض بکنم و سخنم رو ختم نمایم، واقعا به مثابه درد دلی. حالا دوستان عزیز ما که داخل کشورن قطعا بهتر از من میدانن. من پاری از اوقات در این سالیان که از طریق یوتیوب، از طریق فضای مجازی پاری از این مداحی ها که انجام میشود رو میبینم، حقیقتا دلم به درد میاد. گفت که نه درمان دلی نه درد دین، نشاط عیش نمیبینم در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. پاره از این مداحی ها که می شود و مخاطبان بسیار هم که داره، من واقعا قصه می خورم و فکر می کنم این فاصله گرفتن از سنت حسینیه، میراث اون بزرگواره. به لحاظ زیبایی که در نازلترین شکل ممکن، به لحاظ موسیقایی و کثیریشون هم کپی از این آهنگ‌های 6 و 8 که این سوی آب یا در داخله. من نمیگم آهنگ 6 و 8 فی نفس مسئله‌ای داره اصلا، اما این که برای نوحه خوانی از اینا استفاده بشه و بعد مزامین پاری از این نوحه ها که حقیقتاً نازله و آدم تأسف می‌خوره، اون روح بزرگواری که انشالله فردا شب در باب سبکباری و سبکبالی او سخن میگویم، چرا باید به دست چنین مداحانی بیفتد و تبلیغ بشود که نه با سویه های اگزیستنسیل قیام او و میراث او و نه با سویه های اخلاقی آن به توضیح که عرض کردم و دغدغه های اخلاقی و بست و نهادین شدن اونها نسبتی نده. صرفا تحریک احساسات و عواطف است، تخییج آنها، تخلیه آنها و لاغی. و این همون پرداختن به دردهای بدن حسین است یا زخمهای تن حسین، اونم در این وضعیت کم و بیش نازل. من نمیگم همه مداحان، خصوصا مداحان سنتی این چنینن، اون بخشایی که در این سالیان بر صدر نشستند و شما بهتر از من میدانید از چه اموری سخن میگویم، مع الاسف اونم به این شکل. اما به فرض هم که ما بنا باشد به زخم‌های تن حسین هم بپردازی که در جای خود گفتم محترم است، اما هزار باده ناخورده در رگ تاج است. نباید اگر از اونجا آغاز می‌کنیم بدان جا ختم می‌کنیم. مواجهه معرفتی، تأمل و تدقیق در آنچه که از اون بزرگوار بر جای مانده است و به کار امروز و اینجا و اکنون ما می‌آید، نه به کار این که سرمون گرم بشه، دقایقی رو سپری کنیم، ساعاتی رو در محفلی شرکت بکنیم و احساساتمون تخلیه بشه و تمام بشه. اصلا و ابدا. این که ایشان به برادر خود میگوید من قیام کردم یا خروج بر خلیفه کردم، هزینه بسیاری رو متحمل شدم برای اصلاح در امور جدم، بدین معناست. بر کشیدن ارزش‌های اخلاقی است به توضیحی که گفتم و ظلم ستیزی و عدالت گستری در وهله نخست. خب مصادیق اون رو یافتن و تتبع درباره اونها کردن البته کار من و شماست و به این معنا میتوانیم تأسی کنیم به میراث اون بزرگوار چنان که من میفهمم. خب من وقتم تمام شده است، از حسن توجه دوستان سپاسگزارم. انشاءالله فردا شب در باب سویه های اگزیستنسیل میراث حسین ابن علی با یکدیگر سخن میگوییم. اگر در این فاصله ملاحظات عالمانه ای هم دوستان داشتن که از طریق برگزار کنندگان برنامه به دستم برسه، میکوشم در حین سخنانم فردا شب به اونها هم به نحوی پاسخ بدهم و در عرایزم اونها رو بگنجانم. از توجه عزیزان سپاسگزارم. تا فردا شب دوستان رو به خدا می‌سپارم.